آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و جمهوری چک بر سر استقرار بخشی از طرح سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری چک به توافق نهایی رسیدند. اعضای ناتو توافق کردند از آلبانی و کرواسی برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی دعوت به عمل آورند. و در قبرس یک گذرگاه اصلی میان بخشای یونانی و ترک نشین پس از ده ها سال امروز بازگشایی شد. ساعت 18:30. سلام. امروز پنجشنبه 15 فروردین 1387 برابر با 4 آوریل 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در مجله امروز مطالب متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها شیرین فامیلی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
آمریکا و جمهوری چک امروز در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مذاکراتشان بر سر استقرار رادارهای ردیاب موشک در جمهوری چک در قالب طرح سپر دفاع ضد موشکی به پایان رسیده است و دو طرف به توافق نهایی دست یافتند. در این بیانیه آمده است که این توافقنامه در آینده نزدیک امضا می شود. مذاکرات با لهستان برای استقرار موشک های ردیاب در این کشور همچنان ادامه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان اجلاس ناتو در رومانی برای گفتگو با رهبران لهستان به ورشو می رود. امروز در دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در بخارست پایتخت رومانی، دبیر کل ناتو اعلام کرد که این سازمان از درخواست عضویت اوکراین و گرجستان حمایت می کند. اما بررسی امکان عضویت آنها به اجلاس وزیران ناتو در دسامبر سال 2008 موکول شده است. در نیکوزیا پایتخت قبرس یک گذرگاه اصلی که از سال 1974 پس از اشغال شمال این جزیره توسط ارتش ترکیه بسته شده بود، امروز در مراسمی با حضور نمایندگان سازمان ملل رهبران بخش‌های ترک و یونانی نشین قبرس بازگشوده شد. مشاور رهبر بخش ترک نشین قبرس این اقدام را آغاز روندی جدید توصیف کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز گفت قصد دارد عملیات دیگری مشابه عملیات اخیر در بصره برای سرکوب باندهای تبهکار در نقاط دیگر این کشور به اجرا بگذارد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان دیروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را در مورد خطر برنامه موشکی ایران محکوم کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود گفته بود استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی برای مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران ضروری است. محمد علی حسینی اظهارات آقای بوش را مداخله جویانه خواند و گفت توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی جنبه دفاعی دارد و در خدمت ثبات و امنیت منطقه است. سفیر چین در کاتماندو پایتخت نپال از دولت نپال خواست با اتخاذ تدابیر سخت‌تر مانع از تظاهرات استقلال طلبان تبت در کاتماندو شود. در دو هفته گذشته تبعیدیان تبت در نپال بارها در دفتر سازمان ملل و سپس در مقابل سفارت چین در کاتماندو به رفتار خشونت‌آمیز چین با استقلال طلبان تبت اعتراض کردند.
متشکرم شیرین فامیلی نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ اجلاس ناتو امروز دومین روز کار خود را پشت سر گذاشت. نگاهی به نکات مهم مطرح شده در روز دوم اجلاس در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بخارست. اسرائیل میگوید ایران ایستگاه‌های شنود در سوریه برای ردیابی مخابرات نظامی اسرائیل برپا کرده است. معاون انستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل درباره هدف ایران از برپایی این ایستگاه‌ها میگوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های بدون نام می‌نویسد که چین در برنامه اتمی ایران نقش داشته است. پژوهشگر انستیتوی بین‌المللی صلح در استکهلم به رادیو فردا می‌گوید که به چنین گزارشی باید با تردید نگاه کرد. با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی و انتشار دوباره روزنامه‌ها انتقاد از سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری ایران از سر گرفته شده است. یک سایت نزدیک به اصولگرایان جمهوری اسلامی خبر از احتمال برکناری 3 وزیر کابینه محمود احمدی نژاد داد. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل ایران در این باره. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار رسیدگی به معطل ماندن کتاب‌ها برای دریافت مجوز شد. گفتگویی داریم با فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و ناشر. گفتگوی ویژه با اهدیه، خواننده قدیمی ایرانی و گزارش ورزشی. با رادیو فردا بمانید. امروز دومین روز اجلاس سران ناتو در بخارست بود. سخنگوی سازمان ناتو امروز گفت معنی طرح آمادگی عضویت برای اوکراین و گرجستان این نیست که آیا این دو کشور عضو شوند یا نه. می گفت مسئله این است که این دو کشور چه زمانی عضو ناتو شوند. مخالفت با عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو همچنان ادامه دارد. روسیه هشدار داده است که پیوستن این دو کشور به ناتو اشتباهی استراتژیک است. اوکراین و گرجستان در مرحله مقدماتی هستند که به آن طرح عملیاتی عضویت در پیمان ناتو میگویند. پس از آن کشورهای پذیرفته شده به عضویت ناتو در میآیند. با این حال گرجستان و اوکراین در مرحله مقدماتی پذیرفته نشدند. ساعتی پیش با پریچهر فرزام خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بخارست محل برگزاری اجلاس ناتو گفتگو کردم. وی درباره بحث‌های صورت گرفته پیرامون عضویت دو کشور گرجستان و اوکراین در ناتو در دومین روز برگزاری این اجلاس میگوید:
10 تا کشور اروپایی که در رأسشون فرانسه و آلمان بودن با این امر مخالفت کردن و پذیرفتن اوکراین و گرجستان. نخست وزیر فرانسه اینطور مطلب رو عنوان کرد که اگر اوکراین و گرجستان پذیرفته بشن این برای حفظ تعادل در اروپا و در حقیقت تعادل رابطه اروپا با روسیه مناسب نخواهد بود. بنابراین همونطور که گفتین مخالفت روسیه باعث شد که اوکراین و گرجستان به ناتو پذیرفته نشن، اما سخنگوی ناتو بلافاصله اعلام کرد که این به معنای این نیست که در به روی اونها بسته هست، بلکه مذاکرات برای مرحله اولی که اون هم تازه پذیرش اونها در طرح عملیاتی هست ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سخنرانیش گفتش که استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران ضروریه. در همین حال آمریکا و جمهوری چک هم امروز در بیانیه مشترک اعلام کردند که مذاکراتشون بر سر استقرار رادارهای ردیاب موشک در جمهوری چک روز جمعه به پایان میرسه و دو طرف آمدن که در حاشیه اجلاس ناتو توافق خودشون رو اعلام بکنن. بحثایی که بر سر این مسئله امروز شد چیا بود و قراره که چه زمانی این سیستم سپر دفاع موشکی در جمهوری چک استقرار پیدا کنه؟
امروز وزرای امور خارجه اعضای کشور عضو ناتو همینطور وزرای دفاع کشور عضو ناتو به طور جداگانه جلسه داشتند و قرار هست که امروز به وقت محلی در اینجا در بخارست ساعت 6 بعد از ظهر خانم رایس به اتفاق استیو هدلی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست یک جلسه مطبوعاتی داشته باشند. تا اونجایی که مطلع شدیم این هست که مسئله مهم اینه که خود ناتو قبول کرده که مجموعه سیستم دفاع موشکی در چارچوب ناتو قرار بگیره. یعنی هرچند که این حرف و نظر آمریکا بوده که از 2 سال پیش شروع کرده، ولی الان فقط آمریکا نخواهد بود که میخواد این سیستم دفاع موشکی رو در دست کشور یعنی چک و لهستان بذاره، بلکه این میاد در چارچوب ناتو. دلیلش هم این هست که معتقد هستن در پی صحبت‌ها و نظرات آمریکا اروپا مستقیما در معرض خطرات ناشی از موشک‌هایی هست که به خصوص در روزهای اخیر گفته شد از ایران خواهد اومد. قبلا هم صحبت ایران بود، گاهی اوقات از خاورمیانه نام برده میشد، اما در هر حال الان به طور سریع همونطور که شما اشاره کردین رئیس جمهوری آمریکا در صحبت دیروز صبح خودش گفت که این خطر از جانب ایران متصور هست. بنابراین اعلامیه خواهد داد که نظر آمریکا و پیشنهاد آمریکا درباره قرار دادن سیستم‌های دفاع موشکی مورد پذیرش ناتو قرار گرفته و در حقیقت آمده در چارچوب ناتو.
حالا با توجه به اینکه ناتو اعلام آمادگی کرده و موافقت خودش رو اعلام کرده با اینکه این سیستم در اروپا برقرار بشه، مخالفت روسیه با این سیستم به کجا میرسه و با این وضعیتی که ناتو موافقت کرده روسیه چه واکنشی نشون خواهد داد؟
قرار هست رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه که به روسیه به دعوت ولادیمیر پوتین میره در اونجا درباره مسئله سیستم های دفاع موشکی مذاکره بکنن. ولی با توجه به اینکه در حال حاضر یعنی امروز اوکراین و گرجستان پذیرفته نشدن به ناتو و دلیلش هم مخالفت روسیه بود و اینکه اروپا میخواد یک جوری تعادل روابطش رو با روسیه حفظ بکنه، خیلی احتمال میره که روسیه هم از مخالفتش با مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی دست برداره. در هر حال تا اونجا که تا الان ما میبینیم مسئله پذیرش سیستم دفاع موشکی در ناتو قطعی هست.
این بحث‌ها در حالی صورت می‌گیرد که ایران بارها تهدید موشک‌های خود برای کشورهای دیگر را تکذیب کرده و اعلام کرده برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. صدای پریچهر فرزام، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به بخارست را می‌شنیدیم که از دومین روز برگزاری اجلاس ناتو گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از اونجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا piaderavi.com است. تجری می‌کنم piaderavy piaderavi.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های بدون نام اعلام کرد که چین اطلاعاتی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده که نشان می‌دهد ایران برنامه اتمی تسلیحاتی را دنبال می‌کند. همزمان جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، به همکاری‌های پیشین چین در برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. در این رابطه شانن کایل، پژوهشگر انستیتوی بین‌المللی صلح در استکهلم، در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید که به چنین گزارشی باید با تردید نگاه کرد. آقای کایل ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که این گزارش چقدر می‌تواند مهم باشد.
هیچ طوری نمی‌توانم این گزارش را تایید کنم، جز اینکه بگویم من هم شنیدم که گزارش مشابهی هفته گذشته در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. اما نمیتوانم دقیقاً بگویم که چین در آن گزارش به آژانس چه گفته. اسوسییتد پرس گزارشش را به نقل از دیپلمات‌های نقل کرده که آنها را معرفی نمی‌کند و معلوم نیست که آیا اینها دیپلمات‌های غربی هستند یا دیپلمات‌هایی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط هستند. بنابراین واقعاً برایم خیلی سخت است که بخواهم درباره صحت این گزارش حرف بزنم.
آقای کایل، آسوشیتد پرس به نقل از جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، نوشته که چین در برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم و همچنین ساخت موشک‌های بالستیک ایران نقش داشته. آیا میشه این حرفا رو ملاک قرار داد و به اونها استناد کرد؟
Well, that's true and there is some evidence of course that China has had
خب البته این درست است و البته شواهدی هم از همکاری‌های پیشین چین با برنامه‌های اتمی ایران وجود دارد. اما اینکه این همکاری‌ها به ساخت سلاح‌های هسته‌ای مربوط می‌شود را نمی‌شود تایید کرد و من به حرف‌های جان بولتون با تردید نگاه می‌کنم.
بنابراین فکر می‌کنید که حرف‌های این دیپلمات‌ها و همچنین اظهارات آقای بولتون می‌تونه بر پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر بگذاره؟
این دقیقاً بستگی به اطلاعاتی دارد که داده می‌شود. راستش رو بخواهید، تا قبل از اینکه کاملا مشخص شود که چین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه اطلاعاتی داده، غیر ممکن است بشود درباره‌اش حرف زد. ممکن است گزارش چیز ساده و کم اهمیتی باشد، اما میتواند روابط ایران و چین را پیچیده تر سازد. با این همه کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در رابطه با پیروی‌های جمهوری اسلامی ایران از پادمان تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
صدای شانن کایل، پژوهشگر انستیتوی بین‌المللی صلح در استکهلم را می‌شنیدیم. اما مقام‌های اسرائیل می‌گویند ایران در ماه‌های اخیر ایستگاه‌های شنود یا استراق سم در سوریه برای ردیابی مخابرات نظامی اسرائیل برپا کرده است. برابر گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات نظامی اسرائیل به دلیل وجود این ایستگاه‌های شنود اقدامات احتیاطی را در سطح ارتش به عمل آوردند تا از نشت اطلاعات حساس یا طبقه بندی شده جلوگیری کنند. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با افریم کام، معاون انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، و نخست از او می‌پرسد مخابرات رادیویی و یا مکالمات درباره موضوعات طبقه بندی شده در ارتش معمولاً به صورت رمز و یا از طریق خطهای مطمئن و تلفن‌های ثابت انجام می‌گیرد. بنابراین هدف ایران از برپایی این ایستگاه‌های شنود آنگونه که ادعا شده چیست؟
ایران formally trying to collect intelligence regarding the Israeli military activity as well as political one.
ایران کوشش می‌کند اطلاعات نظامی و سیاسی درباره اسرائیل جمع‌آوری کند. نمی‌توانم گزارش خبرگزاری‌ها را تایید کنم. ایران به سوریه بسیار نزدیک است و و به احتمال قوی از خاک سوریه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. در چند سال گذشته ایران نگران این بوده که اسرائیل ممکن است به تأسیسات هسته‌ای‌اش حمله کند. بنابراین یکی از اهداف ایران از استراق سم جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های اسرائیل به ویژه ارتش آن درباره حمله احتمالی اسرائیل است.
آقای کام، اسرائیل میگوید که ایران با ارسال موشک‌های میانبرد و دوربرد تسلیحات حزب الله را پس از جنگ 33 روزه لبنان ترمیم کرده. نظر شما در این باره چیست؟
حزب الله suffered many casualties and damage to its arsenal of rockets.
حزب الله از نظر نفرات و تسلیحات مانند راکت که قبل از جنگ 33 روزه به این سازمان ارسال شده بود متحمل خساراتی گردید. در زمان جنگ بیشتر تسلیحات حزب الله یا استفاده شد یا نابود گردید. لذا ایران و سوریه تعداد زیادی راکت به حزب الله تحویل دادند. سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل میگویند که حزب الله تسلیحات از دست داده خود را ترمیم کرده و در حال حاضر ممکن است تعداد راکت‌های آن بیشتر از گذشته باشد.
اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه حزب الله به هیچ یک از اهداف خود نرسید. اسرائیل نمی‌تواند راکت‌های پرتاب شده از غزه به شهرهای مرزی خود را قطع کند. آیا اسرائیل آنگونی که اهود باراک اخیراً گفته قوی ترین قدرت نظامی خاورمیانه است؟
به باور من اسرائیل قوی ترین قدرت نظامی در خاورمیانه است. ولی در بعضی موارد حتی برای قوی ترین و مدرن ترین ارتش مشکل است که با سازمان‌های کوچک ولی کارکشته مانند حزب الله و حماس وارد جنگ شود. اسرائیل میتواند به این سازمان‌ها حمله کند، خسارات زیادی هم به آنها وارد کند، ولی حذف و نابودی آنها خیلی مشکل است. این مشکلات بر جنگ 33 روزه در لبنان سایه انداخته بود. حزب الله متحمل خساراتی شد ولی نابود نگردید. اسرائیل در یک سال و نیم گذشته کوشش‌های زیادی به خرج داده که از جنگ 33 روزه درس‌های لازم را فرا گیرد و آمادگی خود را برای رویارویی‌های احتمالی آینده بالا ببرد. اگر رویارویی دیگری پیش آید، نتیجه آن متفاوت خواهد بود. اکنون ارتش اسرائیل آمادگی بهتری دارد. یکی از مسائلی که اسرائیل فعلا با آن روبروست موضوع قتل عماد مغنی است. حزب الله میگوید اسرائیل در این قتل دست داشته و میخواهد انتقام بگیرد. اینکه حزب الله چه موقع و چگونه انتقام بگیرد معلوم نیست، اما اسرائیل آمادگی دارد تا در صورت حمله حزب الله به هدفهای اسرائیلی، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج، جواب لازم را بدهد. اگر حزب الله دست به حمله زند، اسرائیل مجبور خواهد شد که تلافی کند.
گفتگوی حسین آریان را میشنیدیم با افریم کام، معاون انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 18:47. سایت خبری الف به مدیر مسئولی احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که 3 تن از وزیران کابینه محمود احمدی نژاد در آستانه جابجایی یا حذف احتمالی قرار گرفتند. در این خبر به برکناری احتمالی مصطفی پور محمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی و محمد رحمتی وزیر راه و ترابری توسط محمود احمدی نژاد اشاره شده است. هنوز هیچ منبع رسمی در جمهوری اسلامی این خبر را تایید نکرد. است. ساعتی پیش با صادق زیبا کلام، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم. وی درباره احتمال برکناری 3 وزیر کابینه محمود احمدی نژاد میگوید یکی از ویژگی‌های دولت احمدی نژاد نداشتن ثبات است.
من 3 تا وزیر توأمان با هم دیگه بعید به نظرم میرسه، چون به هر حال نشون دهنده یک جور تعبیری میشه گفت بحران فی الواقع، به خصوص وقتی یکیشون وزیر کشور باشه، یکیشون وزیر اقتصاد دارایی باشه. البته در دولت آقای احمدی نژاد یکی از ویژگی های دولتیشون نداشتن ثبات و امنیت شغلی برای مدیران ارشد نظام بوده.
برخی از کارشناسان عدم ثبات در بین وزرای کابینه و پست های حساس در دولت آقای احمدی نژاد رو مثبت میدونن. آقای زیبا کلام، تحلیل شما چیه؟
معتقدم که اتفاقا این مزیت نیست و این که افراد علت دوام صحبت تغییر کابینه باشه، صحبت رفتن این وزیر، اومدن این یکی، تغییر اون استاندار و غیره، این در حقیقت نشون دهنده یه جور بی‌نظمی و بی‌ثباتی و عدم هماهنگی و یکپارچگی در مملکت داری هست. در این حال این نشون دهنده این هستش که تصمیم گیرنده خود آقای احمدی نژاد هست، یعنی کابینه در حقیقت کابینه نیست، یعنی تصمیمات به صورت دست جمعی بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، بحث بکنن، نقطه نظرهای مختلف مطرح بشه، به این صورت نیست. من میگم و شما باید گوش بدید، یعنی هیچ حالت فکر دست جمعی و مسائل و برنامه‌ها با یک انسجام، با یک هماهنگی، با یک تشریح مساعی اینجوری بره جلو، ظاهرا کمتر این حالت در دولت ایشون هست.
پیش از این وزرای رفاه، تعاون، نفت، آموزش و پرورش، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به درخواست آقای احمدی نژاد یا به میل شخصی از وزارت و عضویت در کابینه کنار گرفته یا برکنار شدند. دلیل این تغییرات چی میتونه باشه؟
آدم ها مثل آب خوردن عوض میشن، وزیر عوض میشه، استاندار عوض میشه، فرماندار عوض میشه و هر کسی که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی، دلیلش هم به خود آقای احمدی نژاد مربوط میشه، بعد ایشون وقتی احساس کنن که این فرد یا اون یکی، این مسئول یا اون یکی باید عوض شه، خب عوض میشه. ممکنه من تصمیم ایشون درست باشه، اما نکته جالب این هستش که توی این قریبه به 3 سال هیچ وقت هیچ توضیح مشخصی داده نشده و هیچ وقت آدم ها نمیتونن بفهمن که فرسان این وزیر یا اون یکی اینا چرا عوض شدن، مشکل چی بوده.
در خبری که درباره احتمال برکناری 3 وزیر کابینه در سایت الف متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اومده، نام مصطفی پور محمدی وزیر کشورم به عنوان یکی از وزرای اومده که احتمال برکناری زیاد هست. پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدیم که همسویی بین محمود احمدی نژاد و وزیر کشور وجود داره. با توجه به این مسئله چه دلیلی میتونه باعث برکناری احتمالی افرادی همسو مثل وزیر کشور با رئیس جمهور بشه؟
اگر واقعا به این صورت باشه که آقای احمدی نژاد اراده کرده باشن که آقای پور محمدی وزیر کشور رو عوض بکنن، این دلیل رو فقط در قلب و در سینه آقای احمدی نژاد هست. احتمالاً آقای وزیر کشور آقای پور محمدی کاری کردن، حرفی زدن، قدمی برداشتن، اشاره به چیزی کردن که این خیلی خوشایند آقای احمدی نژاد قرار نگرفته و الا تا اونجا که مربوط به انتخابات میشه وزارت کشور خیلی خیلی بیشتر از هماهنگی من اسمشو میذارم در خدمت دولت آقای احمدی نژاد و به هر حال نامزدها و جریاناتی که وابسته و نزدیک به دولت بودن ایشون خدمت کردن.
صدای صادق زیبا کلام، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی را می‌شنیدیم. اما با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی و انتشار دوباره روزنامه‌ها، انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از سر گرفته شده است. سایت خبری الف که معمولاً دیدگاه‌های احمد توکلی، رئیس اصولگرای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده منتخب تهران را منعکس می‌کند، گزارشی از افزایش بی‌رویه واردات کالاهای گوناگون به ایران را منتشر کرده و سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد را با آخرین سال‌های رژیم محمد رضا شاه پهلوی مقایسه کرده است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
گزارش سایت خبری الف در روزنامه‌های امروز تهران نیز بازتاب یافته و از جمله روزنامه آفتاب یزد تیتر اصلی صفحه اول خود را به آن اختصاص داده است. در مقدمه این گزارش روزنامه آفتاب یزد یادآوری می‌کند که واردات برخی از کالاها از جمله برنج و شکر چند برابر بیش از نیازهای داخلی بوده و مسئولان دولت احمدی نژاد به هشدارهای کارشناسان اقتصادی در این مورد توجه نکردند. به نوشته این روزنامه، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض شماری از نمایندگان تنها به این توضیح اکتفا کرد که در واردات شکر مصلحت دیگری در نظر بوده است. در این باره گفتگویی دارم با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، و پیش از هر چیز از اون میپرسم مقایسه وضعیت اقتصادی امروز ایران با آخرین سالهای رژیم محمد رضا شاه تا چه حد درست است؟
این یک قیاس معالفارقه. علارغم اشتباهات متعددی که توسط حکومت قبل از انقلاب وجود داشت، مقایسه اقتصادی میان حکومت دوره قبل از انقلاب و الان بسیار نادرست است. دست کم بدین لحاظ که افزایش هزینه ها در بودجه حکومت اسلامی و به ویژه دولت آقای احمدی نژاد افزایش هزینه های جاری است، در حالی که عمده افزایش هزینه ها در دوران پیش از انقلاب افزایش هزینه های عمرانی بود. البته هر دوی اینها وقتی که توجیه اقتصادی ندارند با مشکلاتی مواجه میشن، اما باز تفاوت های قابل ملاحظه بین اونا هست.
در این گزارش پس از یادآوری بی‌اعتنایی محمد رضا شاه به نظرات کارشناسان اقتصادی و دو برابر کردن بودجه برنامه پنجم عمرانی کشور به تشابه آن تصمیم با سیاست‌های آقای احمدی نژاد اشاره شده است. آقای اسدی، افزایش بودجه‌های عمرانی میتونه پیامدهای منفی داشته باشه؟
بله، 100% میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. اینها باید با توجه به رشد کارآفرینی و رشد تولید باشد. اما در هر حال فرق است بین این که وقتی این هزینه ها صرف سرمایه های عمرانی میشه یا سرمایه های جاری است. دید آقای احمدی نژاد یک دید بسیار ویژه است نسبت به اقتصاد. ایشون فرمودند و بارها تکرار کردند که همچنان که در صدر اسلام وقتی غنیمتی به دست می آمد آن غنیمت خرج می شد، ما الان با الهام گرفتن از اون مثال به همین طریق باید خرج کنیم. خب این تفاوت های صدر اسلام با الان مقایسه کردن توجیه اقتصادی ندارد. نکته جالب توجه این است که بسیاری از دوستان محافظ کار پشتیبان دولت آقای احمدی نژاد هم امروز لب به انتقاد گشودند، در شرایطی که کشورهای همجوار ما حتی پاکستان که در تروریسم شدیدی به سر میبره رشد اقتصادیش از ما بالاتر است.
اشتباه اقتصادی مشابه میتونه پیامدهای مشابه هم داشته باشه؟
فکر نمی کنم. علت سرنگونی نظام شاهنشاهی تنها مسائل اقتصادی نبود، اما به هر حال مسائل اقتصادی و دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی باعث نارضایتی و بپاخیزی مردم شده بود. به هر دلیلی که از حوصله این مصاحبه ما خارج است، شاه در آن موقع نپذیرفت که بلعقم بکند نارضایتی رو. خب همچین مسئله‌ای به لحاظ سیاسی امروز وجود ندارد. ما امروز حتی کسانی که معتقد به جمهوری اسلامی هستند و در درون سندیکاهای اسلامی میخوان ابراز عقیده بکنن و احقاق حق بکنن، درون زندان میرن و به شدت سرکوب میشن.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه بود که به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ میداد. اما اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار رسیدگی به معطل ماندن کتاب‌ها برای دریافت مجوز شده است. امیر زمانی فرگزارش میداد.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در تازه‌ترین شماره خبرنامه خود که صنعت نشر نام دارد، متن کامل نامه‌اش به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را منتشر کرده است. متن کامل این نامه که در 30 بهمن 86 نوشته شده است، به تازگی منتشر شده است. این اتحادیه در نامه خود برای حل مشکل معطلی کتاب‌های ناشران در اداره کتاب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد راه حل‌هایی پیشنهاد کرده است. نامه را حسن کیاییان رئیس اتحادیه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است. آقای کیاییان که خود مدیر نشر چشمه نیز هست، به نشست‌های مکرر اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مقام‌های وزارت ارشاد و بحث‌هایی که پیرامون چگونگی نظارت بر کتاب و نشر آن انجام شده اشاره می‌کند و می‌نویسد: متاسفانه در این فاصله زمانی به نظر می‌رسد که تحولی در این حوزه اتفاق نیفتاده و یا اینکه اگر تغییری صورت گرفته انعکاسی در میان اعضای صنف نداشته است. خانم فرخنده حاجی‌زاده نویسنده، شاعر و مدیر نشر ویستار در تهران میگوید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچنان عرصه را بر ناشران تنگ کرده است که وی با این وزارتخانه به تفاهم رسیده است.
تو این سالهای متمادی افت و خیزهای زیادی داشته وزارت ارشاد. گاهی خب یه مقداری روزنه های باز شده، یه ذره فضا بهتر بوده، ولی تو این چند سال اخیر دیگه چنان فضایی بر وزارت ارشاد حاکمه که ترجیحاً من یکی خودم با عنوان ناشر به یک تفاهمی با وزارت ارشاد بیان نشده رسیدم و اونم اینه که اصلا خط بکشم دوره چاپ کتاب یا بردن کتاب، چون واقعیت اینه که انتشارات ویستار تو یکی دو سه سال گذشته به ندرت تونسته کتابی رو مجوز بگیره و اون کتاب رو بدون سانسور مجوز بگیره. یعنی تا الان اتفاق نیفتاد. یعنی حتی در ساده ترین شکل هم کتابی که حتی قصه‌ای توش بوده، شعری توش بوده که قبلا توی نشریات چاپ شده بوده، ما همونم مجبور شدیم با تکاپوی بسیار با رفتن اومدن با جرح و تعدیل مجوز بگیریم و یا طور کل مجوز نگیریم. ما الان کتاب داریم 2 سال اونجا مونده، بارها نامه نوشتیم، بارها مراجعه کردیم. من دیگه خودم جواب حفظم، هر دفعه که زنگ میزنم میگن رفته بررسی، من نمیدونم چقدر بررسی. نکته جالب اینه که بعضی از کتابا مجوز میگیره در حالی که میبینی کتابی که از نگاه بررسی وزارت ارشاد با اون نگاه اگر نگاه بکنیم، کتابی که حتی مشکلات کمتری از اون داشته سالهای سال اونجا میمونه. من نمیدونم واقعیت اینه که نام ناشره، نام نویسنده است و خود متن کتاب یا بررسی‌های متعدد وجود دارن، چون گاهی من احساس میکنم اصلا کسایی که بررسی میکنن حتی دانش لازم برای کار خودشون هم ندارن. ما خودمون پارسال کتاب داشتیم، ایرادی که تو این کتاب گرفته بودن اینه که شما کلمه الله رو به خدا تبدیل کنین. من نمیدونم الله با خدا چه فرقی داره، یعنی برای من هنوز حل نشده.
خانم حاجی‌زاده میگوید یکی از کتابهایش را برای کسب مجوز به وزارت ارشاد در تهران سپرده بود، اما کتاب سر از جای دیگری درآورد.
رمان آخر من یا کتاب آخر من که میگفتم خود مدیر کل داره میخونه، رفته قم. یعنی حتی من واقعا موندم ولی چی رفته قم، که آخرم الاخر تو پاریس چاپ شد، تو ایران چاپ نشد.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگویم به کسانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش گزارشی خواهیم شنید درباره تصمیم نخست وزیر عراق برای سرکوب آنچه باندهای تبهکار خوانده، گفتگوی ویژه امروز به اهدیه خواننده قدیمی ایرانی اختصاص دارد و مثل هر روز گزارش ورزشی پایان دهنده مجله شامگاهی خواهد بود. اما بار دیگر شیرین فامیلی نگاهی دارد به چند خبر.
آمریکا و جمهوری چک امروز در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مذاکراتشان بر سر استقرار رادارهای ردیاب موشک در جمهوری چک در قالب طرح سپر دفاع ضد موشکی به پایان رسیده است و دو طرف به توافق نهایی دست یافتند. در این بیانیه آمده است که این توافقنامه در آینده نزدیک امضا می شود. مذاکرات با لهستان برای استقرار موشک‌های ردیاب در این کشور همچنان ادامه دارد. امروز در دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در بخارست پایتخت رومانی، دبیر کل ناتو اعلام کرد که این سازمان از درخواست عضویت اوکراین و گرجستان حمایت می‌کند، اما بررسی امکان عضویت آنها به اجلاس وزیران ناتو در دسامبر سال 2008 موکول شده است. روسیه مخالف پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو است. اعضای ناتو دیروز توافق کردند از آلبانی و کرواسی برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی دعوت کنند. در نیکوزیا پایتخت قبرس یک گذرگاه اصلی که از سال 1974 پس از اشغال شمال این جزیره توسط ارتش ترکیه بسته شده بود، امروز در مراسمی با حضور نمایندگان سازمان ملل، رهبران بخش‌های ترک و یونانی نشین قبرس بازگشوده شد. رهبران ترک‌ها و یونانی‌های قبرس در ماه گذشته با اثرگیری مذاکرات وحدت دو کشور موافقت کردند. به گفته ی ارتش عراق در حمله انتحاری به وسیله یک کامیون بمب‌گذاری شده به یک پست بازرسی ارتش در نزدیکی موسل، دست کم 7 نفر کشته و شماری زخمی شدند. نیروهای مشترک آمریکا و عراق در حال انجام عملیاتی بزرگ برای مقابله با القاعده در داخل و اطراف موسل در شمال عراق هستند. سفیر چین در کاتماندو پایتخت نپال از دولت نپال خواست با اتخاذ تدابیر سخت‌تر مانع از تظاهرات استقلال طلبان تبت در کاتماندو شود. در دو هفته گذشته تبعیدیان تبت در نپال بارها در مقابل دفتر سازمان ملل و سپس در مقابل سفارت چین در کاتماندو به رفتار خشونت‌آمیز چین با استقلال طلبان تبت اعتراض کردند. و اتحادیه عرب با فرستادن مصوبات نشست اخیر سران این اتحادیه به شورای امنیت سازمان ملل خواهان ثبت و انتشار این مصوبات به عنوان اسناد شورای امنیت در مورد ادعای مالکیت امارات متحده بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا در خلیج فارس شد.
متشکرم شیرین فامیلی. نگاهی داشت به چند خبر کوتاه. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز گفت قصد دارد عملیات دیگری را مشابه عملیات اخیر در بصره برای سرکوبی آنچه او باندهای تبهکار خواند در نقاط دیگر این کشور به اجرا بگذارد. آقای مالکی مشخصاً به شهرک صدر، پایگاه ارتش مهدی، وابسته به مقتدی صدر در بغداد اشاره کرد. در همین حال رسانه‌های غربی جنگ اخیر میان ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه را دومین جنگ میان ایران و عراق تعبیر کردند. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
جنگ میان نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه وابسته به سپاه مهدی روز سه‌شنبه پایان یافت. نوری المالکی این جنگ را موفقیت آمیز خوانده است، اما مایکل مولن فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق گفته است هنوز خیلی زود است که آن عملیات پیروزی یا شکست ارزیابی شود. این نخستین بار بود که نیروهای امنیتی عراق با کمک محدودی از نیروهای آمریکایی و انگلیسی عملیات نظامی انجام دادند. صدها نفر از جمله شهروندان عادی در عملیات هفته گذشته در جریان جنگ میان شبه نظامیان وابسته به مقتدی صدر و ارتش عراق کشته شدند. جنگی که به گمان برخی از کارشناسان سرانجامی نداشت، اما در این درگیری‌ها نام و نقش ایران بار دیگر در عراق مطرح شد. به نوشته نشریه وال استریت جورنال، از سال 2006 که گزارشاتی مبنی بر حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق انتشار یافت، نام ایران در کنار سپاه مهدی، طرفداران مقتدی صدر، روحانی جوان و تندروی عراقی قرار گرفته است و حال در جنگ اخیر این سوال مطرح شده که دولت نوری المالکی در پشت شبه نظامیان شیعه به رهبری مقتدی صدر مشغول جنگ با ایران بوده است. این سوال برای مقامات واشنگتن رنگ و اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که به نوشته وال استریت جورنال آمریکا نمی‌داند که در این جنگ می‌بایست در کنار عراق بماند و هزینه‌های آن را بپردازد یا اینکه این جنگ را به دولت و مردم عراق واگذار کند. بر اساس گزارشات منتشر شده، نیروی قدس ایران در نیمه اول سال 2007 به صورت ماهانه بین 750 هزار تا 3 میلیون دلار تجهیزات جنگی برای شبه نظامیان شیعه عراقی ارسال کرده است. نیروهای نظامی آمریکا و رسانه‌ها میگویند علاوه بر این کمک نظامی، نیروی قدس ایران از طریق حزب الله لبنان به شبه نظامیان شیعه آموزش نظامی می‌دهد و برای تجهیز سپاه مهدی به مقتدی صدر مشاوره می‌دهد. این اظهار نظرها در جریان جنگ اخیر شدت یافت وقتی که شایعه‌ای مبنی بر این که مقتدی صدر در طول یک هفته جنگی که در عراق در جریان بود که منجر به مرگ 500 نفر و زخمی شدن 1000 نفر شد، خود در قم به سر می‌برد. گفته می‌شود مقتدی صدر در قم مشغول تحصیلات فقهی است تا بتواند به مقام مرجعیت تشیع دست یابد. روز سه‌شنبه گزارشاتی منتشر شد که نشان می‌داد در ایران جلسه‌ای با حضور فرماندهان سپاه مهدی با یکی از فرماندهان سپاه قدس به نام سردار قاسم سلیمانی برگزار شده است. قاسم سلیمانی کسی است که نام او در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به عنوان کسی که دارایی‌هایش در بانک‌های جهان باید توقیف شود ثبت شده است. نشریات غربی می‌گویند نتایج این جلسه در پایان یافتن جنگ اخیر مؤثر بود. در همان زمان هیئت‌های غیررسمی دیگری نیز از بغداد راهی قم و تهران شدند. یکی از این هیئت‌ها به سرپرستی هادی العامری مقام ارشد سازمان بدر بود. هیئت دوم به سرپرستی علی العدیب نماینده حزب الدعوه، حزبی که نوری المالکی رهبری آن را بر عهده دارد، رهسپار ایران شد. هادی العامری گفته است در ایران از مقامات ایرانی خواسته است اسلحه به نیروهای سپاه مهدی داده نشود، اما ایران واگذاری اسلحه به سپاه مهدی را رد کرده است. اگرچه هنوز مقامات آمریکایی و بریتانیایی اظهار نظری درباره نتیجه جنگ برگزار شده میان ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه ابراز نکردند، اما سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا و دیگر مقام‌های این وزارتخانه از سخن گفتن درباره زمانبندی خروج از عراق نیز خودداری کردند. درگیری‌های هفته گذشته در عراق پس از آن آغاز شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور برخورد با شبه نظامیان در شهرهای جنوبی بصره را صادر کرد.
گزارشی بود از سعیده هاشمی. این در حالی است که مقتدی صدر، رهبر جیش المهدی و روحانی تندروی شیعه عراقی امروز در فراخوانی از هواداران خود خواست چهارشنبه هفته آینده راهپیمایی میلیونی علیه آنچه به اشغال عراق مینامید برگزار کنند.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
ساعت 19:07 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اکنون نوبت به گفتگوی ویژه این هفته می رسد که نیما تمدنان را تهیه کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
اهدیه بدیعی یکی از پرطرفدارترین خوانندگان موسیقی پاپ
در ایران سالهای دهه 40 و 50 خورشیدی سالهاست که در اسپانیا زندگی می کند. برخی صدای او را صدای خاطره جمعی ملت ایران از آن سالها می دانند. صدایی که در تولیدات سینمایی آن سالها حضوری قاطع داشت و کمتر فیلم موفقی بدون صدای اهلیه روانه پرده سینما ها می شد. اهدیه اما در کنار ترانه های ماندگار سینمایی و در این حال عام پسندش در رادیو تلویزیون ملی ایران نیز با آهنگسازانی صاحب نام همکار بود و در سطحی دیگر هم ترانه می‌خواند. اهدیه که از جامعه بهاییان ایرانی است در همه سالهای دوریش از ایران در فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه حضور داشته است. از آنجا که فصل بهار علاوه بر تقویم ایرانی ها آغاز کننده تقویم بهاییان جهان نیز هست، گفتگو با اهدیه را از این موضوع آغاز کردم. اینکه مراسم نوروز و سال نو نزد بهاییان جهان چگونه است؟
تقریبا 7 میلیون بهایی که در سراسر دنیا هستند، همشون این روز رو بزرگ دارن و جشن میگیرن. فلسفه این روز بزرگ هم از این قرار هست که چون شروع بهار آغاز زنده شدن طبیعت هست، اینه که با تأسیس دیانت بهایی و استقرار دیانت بهایی یک شروع بهار روحانی هم برای بشر و جامعه بشریت به وجود اومده. بنابراین حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهایی این روز رو انتخاب فرمودن برای شروع سال. در این روز مثلا در همین مادرید خودمون در اسپانیا تمام بهاییان ناحیه مادرید و اطراف اون در مرکز بهایی مادرید جمع شده بودن و یک شادی و سرور واقعا بی‌منتهایی بین همه بود. برنامه‌های اجرا می‌شد، اعم از مناجات و موسیقی های خیلی موزون. البته کم و بیش این برنامه ها در سراسر دنیا همین هست.
حالا در همین ارتباط، تا جایی که میدونیم بهاییانی که در ایران هستن و طبعا ایرانی هست ملیتشون، در ارتباط با نوروز آیین مربوط به سفره هفت سین رو به جا میارن. آیا بهاییانی با ملیت های مختلف هم چنین آیینی رو دارند؟
قسمت هایی از نوروز همونطور که گفتین مخصوص ایرانی ها هست. مثلا هفت سین، بهایان دنیا حتما چیدن هفت سین رو ندارن، ولی خب مسلما در خانه هاشون گل بگذارن، شیرینی بگذارن و سعی کنن در اون روز به دوستانشون هدیه بدن و این روز بزرگ و جشن بگیرن، اینها هست. ولی اون مراسم مخصوص ایرانی البته برای بهایان ایرانی هست به خاطر ایرانی بودنشون، ولی برای بهایای مثلا اسپانیایی یا آمریکایی این فرهنگ مخصوص ایرانی رو به اون صورت ندارن. اونم تو روز روشن همسایه ها جهت با پشت سر ما گفتن، گفتن که اون قریبه انگار حیا نداره، دل به فلانی بسته عاشق بیقراره.
خانم عطی، اگر اجازه بدیم وارد فضای کاری و حرفه‌ای شما بشیم. به چیزی حدود 3 دهه هست که از ایران دور هستید. خب البته در این سالها در نقاط مختلف دنیا تا جایی که من میدونم به اجرای کنسرت پرداختید و از همین نظر با بخشی از ایرانی‌ها در ارتباط بودید. اما از طرفی خب مثل سالهای پیش از انقلاب این حضور رو نمیشه محسوب کرد. مثلا عکستون روی جلد مجله‌های خیلی پرطرفدار در تیراژ وسیع چاپ نشده دیگه، در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی سراسری ایران حضور نداشتید، به طور کلی در فضای رسانه‌ای مثل سالهای پیش از انقلاب. بسیاری از همنسلان شما کنار اومدن با این شرایط براشون کار دشوار و در برخی موارد ناممکن بوده. شما چطور با این موضوع کنار اومدید؟ اینکه یک چهره مشهور، یک هنرمند محبوب در یک جامعه به دلایل متعددی از افکار عمومی جامعه کنار گذاشته بشه.
من تقریبا 3 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون آمدم و در کشور اسپانیا به عنوان یک مهاجر بهایی صرف نظر از اینه که حرفه و هنر من چی بود مقیم شدم. و به این دلیل از همون قبل از انقلاب من این موقعیت رو قبول کردم. بعد هم بعد از 2 سال که در اسپانیا ازدواج کردم، البته شوهر من ایرانی هست، و بعد صاحب 4 فرزند شدم، این بود که با این که همه هنرمندان بعد از انقلاب در کالیفرنیا جمع شدن برای ادامه کارهای هنریشون، برای به خاطر اینکه موقعیت‌های بهتری در اونجا بود و خیلی هم از من خواستن که به اصطلاح به شهر لس‌آنجلس برم و در اونجا ساکن بشم برای ادامه کارهای هنری، ولی خب من به خاطر هدف دیگه از ایران آمده بودم بیرون و بعد هم به خاطر خانواده و داشتن 4 بچه کوچیک ترجیح دادم که در کنار خانواده‌ام باشم و بودن با اونها و مواظبت از اونها تا به ثمر رسیدن اونها بزرگترین و مقدسترین وظیفه یک مادر است. بنابراین هیچ برام مهم نبود که کارهای هنریم کمتر باشه یا نباشه. البته من شاید از نظر عموم کار هنری کمتر داشتم، ولی دلیل این نیست که کارهای هنری نداشتم. در این مدت تنها یا همراه بچه ها با خیلی از سازمان‌های خیریه غیر دولتی البته در پیشبرد اهدافشون کمک کردم، یعنی با گذاشتن برنامه‌هایی به نفع این سازمان‌ها، حتی در آمازون مثلا من همراه بچه‌ها به نفع مدارسی که برای بچه‌ها ترتیب داده بودن برنامه‌هایی گذاشتم و موسیقی ایرانی و اسپانیایی هر دو رو تقدیم دوستانی کردم که در اون کار قدم بر می داشتن. گاه گداری هم که به آمریکا سفر کردم، در برنامه‌های تلویزیونی رادیویی شرکت کردم و واقعا همیشه خوشحال بودم اگر که موقعیتی می داشتم که با هموطنان عزیزم در تماس می بودم.
خانم مهدیه، در وضعیتی که بسیاری از دوستان و همکاران سابق شما مجبور شدن در یک مقطعی از ایران مهاجرت کنن، شما چرا اسپانیا رو انتخاب کردید؟
اسپانیا رو من انتخاب کردم به دلیل اینکه خیلی از شهرهای اسپانیا بود که مهاجرین بهایی نرفته بودند به هر علتی. و من خودم شخصا با اینکه فرهنگ اسپانیا برای ایرانی‌ها شاید تا حدودی ناشناخته بوده، ولی من خیلی موسیقی اسپانیولی رو هم دوست داشتم و خیلی علاقه داشتم از نزدیک با فرهنگ و ملت این کشور آشنا بشم. اولین هدف که به اصطلاح سفر به خارج از ایران به عنوان یک مهاجر بهایی بود برای رسوندن پیام حضرت بهاءالله که پیام صلح و اتحاد عالم هست، هر بهایی به هر کجا که بتونه میره. من هم یکی از شهرهای کوچک اسپانیا رو انتخاب کردم.
و آیا در این سالها موسیقی اسپانیا هم تأثیری در نوع موسیقی که شما ارائه می کردید سالها گذشته؟
خیلی زیاد. من الان خودم بعضی وقتا متوجه می شم که بعضی از آهنگای ایرانی که اجرا می کنم حالتهای خوندن اسپانیولی رو گرفته صدای من. و بعد هم مجموعه هایی که درست کردم تازه که به اصطلاح آهنگهاش از خودم بوده، یا برای بچه ها من خیلی برنامه هایی درست کردم. آهنگ هایی که درست کردم احساس میکنم که یک حالت های اسپانیولی توش هست.
شما علاوه بر داشتن آثار متعددی که از آهنگسازان معتبر و شناخته شده است در سالهای پیش از انقلاب در ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران، مثلا از این آهنگسازان اگر بخوایم اشاره کنیم باید اسم آقای فرهاد فخرالدینی رو ببریم، در کنار این نوع کارهایی که از شما باقی مونده، کارهایی هم دارید که به عقیده کارشناسان از نظر ثبت فرهنگ شفاهی یک جامعه در یک دوره خاص ارزش و اعتبار خاصی داره. البته نگاه جامعه به این آثار ممکنه که متفاوت باشه با این نگاه کارشناسی. منظورم اون آثاری از شماست که عموماً برای فیلم‌های سینمایی اون دوره معروف به فیلم‌های فارسی خونده شدن و اغلب مضامینشون مرتبط هست با موضوع فیلم‌ها، مثلا تلاش برای دلربایی، پیدا کردن همسر یا مضامین از این دست دارن. خاطر خام میدونم، خاطر خاطر والا فی مولا، خاطر خام میدونم، خاطر خام داغونم، خاطر خاطر تکی میدونم. هنرمندانی مثل شما که صاحب آثاری در دو زمینه مختلف هستن، یعنی با دو سطح متفاوت، بعضیاشون زیاد دوست ندارن که با اون بخش از کارهاشون به یاد آورده بشن. شما در این مورد چجوری فکر میکنید؟
برای من این کارهای فیلم هم ارزش خاصی داره. همونطور که گفتین، در کنار ترانه‌هایی که برنامه‌هایی که برای گل‌ها اجرا می‌کردم، آهنگ‌هایی هم برای فیلم‌های فارسی می‌خوندم و الان هم کم و بیش در کنسرت‌هایی که دارم همراه با ارائه به اصطلاح آهنگ‌های کلاسیک و سنگین گل‌ها، ترانه‌های به اصطلاح پاپولار معمولی که در رادیو اجرا می‌شد، مقداری هم از ترانه‌های فیلم که خیلی مثلا مورد علاقه مردم بود، اونها رو هم اجرا میکنم. برای که اینها به نظر من مردم خودشون هم طبقات مختلف دارن، البته از نظر ارزش انسانی برای من همه یکی هستن، ولی از نظر فرم زندگی و سلیقه ما یک طبقه داریم که موزیک کلاسیک علاقه دارن، یه طبقه داریم آهنگهای مردمی رو دوست دارن. من هم خودم آهنگهای مردمی رو دوست دارم، کلاسیک ایرانی رو هم دوست دارم و من فکر کنم اگر که بیام و بخوام آهنگهای فیلم به یاد آورده نشه، یک تظاهر کذایی خواهد بود. و برای من فکر میکنم یک قسمت عمده هنر خوندن من، اگه بشه اسمش هنر گذاشت، مدیون ترانه‌های فیلم هست، چون در فیلم ها من با انواع و اقسام سبک و حالت های مختلف باید آهنگ میخوندم. برای کار فیلم هم من ارزش کمتری از موسیقی کلاسیک ایرانی قائل نیستم.
یعنی در اون سالها خوندن ترانه برای فیلم های فارسی عمدتاً به شکل یکی از بخش های تولید فیلم با همکاری شما شکل میگرفت، یا اینکه نه شما قبلاً اثری رو خونده بودید از اون استفاده میکردن، یا نه بعد از تولید فیلم به شما سفارش میدادن؟
همزمان با تولید فیلم، همزمان با تهیه فیلم، کارگردان فیلم به من پیشنهاد میکرد این ترانه ها اجرا بشه. مثلا یکی از این ترانه ها خاطرها، دوستا کریم، حتی ترانه های فیلم ها ترانه هایی هم دارن که واقعا عرض کننده موسیقی اصیل ایرانیه خیلی هاشون. اینها بسته به موضوع فیلم و صحنه فیلم اجرا میشد و حالت هنرپیشه البته در اون موقعیت، ولی همزمان با تهیه فیلم این آهنگا هم اجرا میشد.
روند تولید کدومی که از این ترانه ها در فیلم های فارسی از نظر همکاری با کارگردان، انطباق با کل پروژه برای شما جالب تر بوده؟
خیلی از این ترانه ها هست که در فیلم های فارسی اجرا شده و از ترانه های موفقی بوده که اجرا شده و مردم هم خیلی دوست داشتن. میدونین من بیش از 1000 ترانه برای فیلم های فارسی خوندم. به هیچ وجه نمیتونم الان واقعا بگم کدوم بوده، ولی خب یه چند تاییش که خیلی هنوز هم اجرا میکنم و مردم دوست دارن و خودم هم خیلی دوست دارم، مثلا ترانه عاشق شدم یا ترانه خاطرها یا سلطان قلبها و ترانه های دیگهی که شاید اسمش اصلا الان من بگم برای مردم آشنا نباشه.
یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو نرو، طاقت نداری دلم بی تو بی تو چه کنم. میشه عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هرگز نکنم.
دوست دارید که یک میزانی هم در ارتباط با محل تولد و تحصیلات و اینجور مسائل صحبت کنید، سن و سال؟
من در تهران متولد شدم. علی رغم رشته هنریم که از 7 سالگی شروع شد، دانشکده حسابداری تهران من فارغ التحصیل شدم در رشته حسابداری. 2 سال هم خدمت سربازی رفتم، سپاه دانش دختران، و بعد از تقریبا 1 سال هم در سن 26 سالگی من از ایران خارج شدم. کسی که مشوق من بود برای کارهای هنری و واقعا زحمت زیادی کشید در این که من به رادیو راه پیدا کنم در اون سنین کودکی، مادرم بود که عاشق موسیقی هست.
ترجیح که البته من تونستم حساب کنم 26 سالتون بوده که از ایران خارج شدید و قبلش گفته بودید 3 سال پیش از وقوع انقلاب، فکر میکنم تقریبا میتونم حدس بزنم که سنتون از نظر عددی چقدر هست.
بله.
ولی دوست دارید که الان خودتون برای شنوندگان ما بگید؟
بله، من متولد 1950، میشه الان 58 سالمه. این سپتامبر که گذشت من 57 سالم شد.
خب به سلامتی. خانم اهدیه، در این روزها الان در پایان این مصاحبه هستیم، دوست دارید که چگونه به یاد آورده بشید در جامعه خودتون، در جامعه‌ای که مخاطبان شما بودن و هستن و خواهند بود؟
ولی سوال مشکلیه. هر کسی این آرزوشه که نام نیکی ازش بمونه. حالا نمیدونم، این شاید ربطی پیدا کنه یک کمی با خودخواهی آدم. من دلم میخواد نه این که بگم الکی از من نام نیکی بمونه، ولی دلم میخواد واقعا اگر تا حالا نبودم از این به بعد به هر حال شایسته این باشم که بتونم یک خدمتی به هم میهنان عزیزم بکنم، به جامعه که در اون زندگی میکنم، که ایران باشه چه نباشه، کسی باشم که مفید باشم، به همین نسبت هم ازم یاد بشه، چیز دیگه نمیخوام.
خیلی ممنون خانم اهدیه. فقط میمونه آرزوی اوقاتی خوش برای شما در سال پیش رو.
منم واقعا آرزوم اینه که همه عزیزان ایرانی در هر کجای دنیا که هستن شاد و سربلند باشن و واقعا همه ایرانی ها سعی کنند اون شکوه و جلال ایران رو در همه خاطره ها، در همه جوامع نشون بدن، به یاد بیارن که ما چه گذشته درخشانی داشتیم و باید نمونه اون تمدن و اون پیشرفت باشیم در هر کجا که هستیم و در هر کجا که هستیم این تعصباتمون رو بذاریم کنار و واقعا خادم اون جامعه و محیط زندگیمون باشیم.
برنامه گفتگوی ویژه را میشنیدیم. نیما تمدن با اهدیه، خواننده قدیمی ایران، گفتگو میکرد.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
تکرار میکنم، تلفنی که میتوانید به آن اسمس بزنید 20420-733-59-55-55 است. در اینجا به اسمس های چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم. شنونده ای از کازرون در اسمسی برای ما نوشته خواهشمندم برنامه‌ای در مورد کتیبه حقوق بشر کوروش کبیر تهیه کنید تا مسئولین جمهوری اسلامی بیدار شوند و بدانند مردم هم حق و حقوقی دارند. شنونده ای از ایران در اسمسی برای ما نوشته صدای ما را به گوش جهانیان برسانید. ما اینجا نمیتوانیم از ماهواره استفاده کنیم. اگر هم ماهواره نصب کنیم پارازیت میاندازند. یعنی آزادی های اولیه نداریم. شنونده نیز برای ما اسمس داده است و پرسیده پول نفت ایران کجا میرود؟ توی جیب حزب الله یا سوریه؟ شاید هم هر دوی آنها. جواد از مشهد برای ما نوشته حقوق بشر در ایران بیشتر شبیه یک جوک است تا یک حق انسانی. من یک جوان ایرانیم که با داشتن دو فرزند هنوز بیکارم. حق من کجاست؟ شما هم برای ما اسمس بزنید 20420-733-59-55-55. در اینجا نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
در مسابقه دو رقیب دیرین فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، در هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران به تساوی 1-1 رسیدند. هر دو گل در نیمه اول و توسط همان بازیکنان این زده شد که در تساوی 1-1 مسابقه رفت به ثمر رسانده شده بود. امید روانها برای استقلال در دقیقه 4 و محسن خلیلی در دقیقه 27 برای پرسپولیس. با دو اختاره شدن کریم باقری و بیژن کوشکی در جریان بازی، دو تیم در دقیقه های پایانی ده نفری بازی کردند. امروز 5 بازی دیگر هم از هفته 26 انجام شد و 3 بازی هم فردا انجام شد. خبرگزاری فرانسه از برلین گزارش داد که فیلم زندگی دیگو مارادونا، مظهر فوتبال آرژانتین، افتتاحیه جشنواره فیلم فوتبال برلین است که فردا آغاز می شود و 4 روز ادامه خواهد داشت. این فیلم راجع به زندگی خصوصی مارادونا، هافبک با استعدادی است که در قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 1986 مسی نقش کلیدی داشت. نام این فیلم مارادونا دست خدا است که این عنوان به گل مارادونا به تیم انگلستان با ضربه دست در مرحله یک شورای پایانی این جام جهانی اشاره میکنه. این فیلم را مارکو ریسی، فیلمساز ایتالیایی، کارگردانی کرده. خبرگزاری فرانسه می نویسد که در سال 2000 او به عنوان بازیکن قرن انتخاب شد که بعدها حاشیه های غیر اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر آن را خدشه‌دار کرد. خبرگزاری های ایرانی امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی نامه محمود احمدی نژاد به مارادونا را بازتاب دادند که در آن رئیس جمهوری اسلامی از مارادونا به خاطر حمایت از ملت ایران و اهدای پیراهن ملی خود تشکر کرده. در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی اروپا در تامپلی فنلاند، روسیه با 3 مدال طلا و 3 مدال برنز و 60 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های گرجستان، آذربایجان، ترکیه، بلاروس و اوکراین به ترتیب دوم تا ششم شد.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. شما می توانید روی پیامگیر رادیو فردا برای ما پیغام بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042022112141 است. همچنین ایمیل ما info@radiofarda.com است. برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و خواندن گزارش های بیشتر و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا piaderavi.com است. ترجمه می کنم piaderavi piaderavi.com. به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. با سپاس از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می کنیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.